گفتگوی سیاسی. به نام خدای بخشنده مهربان، خانم ها و آقایان، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، خدمت شما سلام عرض می کنم. عصر شما بخیر باشه. انشالله که ساعت و لحظات خوبی رو تا به این ساعت سپری کرده باشید. اینجا برنامه گفتگوی سیاسی هست و اینجا شبکه رادیویی گفتگو. در خدمتون خواهیم بود. من مهدی معظمی به اتفاق همه همکارانم در چیزی هول و هوش 1:15 پیش رو با افتخار در خدمت شما هستیم.
روز پنجشنبه 25 شهریور ماه 1400 دکتر رئیسی در رأس هیئتی بلند پایه وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان خواهد شد تا هم در نشست سران این سازمان شرکت کند و هم آنگونه که گمان زنی ها پیش بینی می کند درخواست جمهوری اسلامی برای عضویت رسمی در این سازمان را عملیاتی سازد. این سازمان که در فرایند 20 سال گذشته خود یک رویکرد محافظه‌کاری در قبال آمریکا برگزیده بود، اینک با توجه به افول جهانی و منطقه‌ای آمریکا و رویکرد این کشور نسبت به اعضای مهم شانگهای، رسم محافظه‌کاری اعضا نیز کمرنگ شده است. آغاز به کار جنگ تجاری در دوره دونالد ترامپ علیه چین، مسئله تحولات امنیتی هنگ کنگ، تنش‌ها در تایوان، تحرکات نظامی در دریای چین جنوبی و مسئله مسلمانان اویغور در استان سینکیانگ چالش‌های جدی پیش روی چین در رابطه با آمریکاست. در این بین روسیه نیز با آمریکا در عرصه‌های نظیر بحران سوریه، اوکراین، بلاروس، ارمنستان و گرجستان با چالش‌های مواجه شده و این چالش‌ها در مرزهای قطب شمال و نیز دریای سیاه و آدریاتیک تنش‌ها با ناتو به اوج خود رسیده است. در افغانستان نیز با خروج آمریکا به نظر می‌رسد واشنگتن در صدد ایجاد هزینه‌های امنیتی گزاف برای روسیه و چین است. با این اوصاف هرچند تاکنون برخی ممانعت‌ها فراروی ایران برای پیوستن رسمی به عضویت اصلی این سازمان وجود داشت، اما به نظر می رسد این مانع ها برداشته شده و در بستر تحولات کنونی جهان و منطقه‌ای و با توجه به اعلام رسمی تاجیکستان به عنوان تنها مخالف حضور ایران در عضویت اصلی سازمان شانگهای مبنی بر موافقت با پیوستن ایران به سازمان همکاری های شانگهای، وضعیت به صورت کامل آماده پذیرش ایران در این سازمان اقتصادی امنیتی است. طبعاً پیوستن ایران به این سازمان در شرایط کنونی برخورداری از مزیت‌های نسبی این سازمان در زمینه توسعه همکاری‌های راهبردی و نیز اقتصادی است که با توجه به شرایط فعلی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تحریم‌های آمریکا و بازیابی اقتصاد پسابرجام برای داشتن دست برتر در ادامه توافق هسته‌ای و نیز مذاکرات وین بسیار حائز اهمیت است. در کنار این موارد، باید به ارتقاء نقش و جایگاه بین‌المللی و منطقه ایران با عضویت در این سازمان نیز نگاهی ویژه داشت. همچنین برخورداری ایران از فراخنای گسترده جغرافیای شانگهای و جمعیت بسیار بالای آن برای پیگیری دیپلماسی اقتصادی مدنظر دولت 13 نیز مزیت و فرصت مهمی را فراروی توسعه اقتصادی کشور قرار می‌دهد.
خب وقت شما بخیر باشه عزیزان شنونده. ساعت 17:05 باید تب بکنیم که بشه 17:35. حالا شد 17:35. در خدمت شما هستیم با برنامه گفتگوی سیاسی. موضوع اصلی برنامه امروز ما بررسی اولین سفر خارجی ریاست محترم جمهور به نشست شانگهای و فرصت‌های فراروی جمهوری اسلامی ایران در این نشست است که انشاءالله بررسی خواهیم کرد با چند تن از کارشناسانی که در برنامه هم حضور دارن هم به صورت تلفنی در خدمتشون خواهیم بود. اما کارشناس برنامه که امروز به صورت حضوری در خدمتشون هستیم جناب آقای پویا میرزایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌المللی هستن. آقای میرزایی سلام، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
عرض کنم حضورتون که خب به هر حال سفر، اولین سفر آقای دکتر رئیسی به شانگهای هست و فردا انشاءالله پنجشنبه این سفر رو به دوشنبه و تاجیکستان انجام خواهند داد. به عنوان سوال اول، حالا من میخوام بررسی کنیم کلن شانگهای، نشست شانگهای رو، علل و روشش رو و اصلا برای چی اصلا این سازمان شکل گرفته. به من اولین سوال، من میخوام روند شکل گیری و بعد از اون ادامه ی حیات سازمانی سازمان همکاری های شانگهای رو شما توضیح بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما که سازمان همکاری شانگهای یا در واقع پیمان همکاری شانگهای هسته اولیش برمیگرده به یک سازمانی به اسم شانگهای 5 که در سال 1996 شکل گرفت و ابتداعا یک در واقع سازمان به نوعی میشه گفت اقتصادی بود. ببینید 4-5 سال بعد از اینی که جنگ سرد به پایان رسید و اون تقابل و رویارویی که بین غرب و شرق بود در دو سازمان تجلی پیدا میکرد، یکی پیمان آتلانتیک شمالی ناتو بود و دیگری پیمان ورشو بود. هر دوتای اینها در عمل یک پیمان دفاعی بودن که بعدن در واقع امندمنت یا الحاقیه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی به ویژه به اونها اضافه شد.
یعنی شرق و غرب رو در واقع اینجوری تقسیم
این دو پیم در واقع بلوک شرق و بلوک غرب با این دو پیمان با هم رویارویی میکردن. البته پیمانهای سطح منطقه‌ای هم وجود داشت. ببینید ما یه مقدار حالا خوب هست برای آگاهی بیشتر شنوندگان عزیز، اصولا تمام این پیمانها در اصطلاح به اونها ما میگیم نظام‌های ژئوپلیتیکی. یعنی چی؟ یعنی یک جغرافیایی یک بارگذاری سیاسی روی اون جغرافیا صورت میگیره و این بارگذاری‌های سیاسی وقتی در راستای هم قرار میگیرن، یعنی اون حاکمیت‌های سیاسی در یک جغرافیا وقتی که نگاهشون در راستای هم قرار میگیره، با هم تشکیل یک نظام‌های ژئوپلیتیکی میدن که در اصطلاح روابط بین‌الملل و رسانه‌ایش ما بهش میگیم پیمان‌ها، پیمان‌های حالا چه آتلانتیک شمالی.
اینا مثلا همسوان به لحاظ منافع
عرض کردم، این نظام‌های سیاسی با همدیگه همسویی استراتژیک دارن. بعضن
فقط سیاسی،
اجازه بدید من
من یه خورده میخوام سریع برسم به مطلب. بله بفرم.
ببینید نظام سیاسی وقتی در یک جغرافیا حاکم میشه، اون جغرافیا تبدیل میشه به یک فضای ژئوپلیتیکی.
درسته.
یعنی سیاست سرزمینی، اینجوری من خیلی عامیانه بخوام عرض کنم،
سادهش میشه سیاست.
این نظام های سیاسی وقتی چه از نظر ایدئولوژیک، چه از نظر استراتژی، چه از نظر منافع با هم همراستا بشوند و با همدیگه یک تفاهمی، یک پیمانی، یک قراردادی بنویسن، از دل اون پیمان یک سازمان بیرون میاد. ما به اون میگیم یک نظام ژئوپلیتیک. پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اسمش با خودش هست، کشورهایی که از نظر جغرافیایی در دو سوی اقیانوس اطلس آتلانتیک قرار دارند و از نظر سیاسی حالا توی تقسیم بندی کلاسیکش با ما نظام سرمایه‌داری با هم دیگه همراستا، هم منفعت، اروپای غربی بیشتر، اینها با هم یک پیمان تشکیل میدن. حالا میتونه وضع دفاعی باشه که ناتو بسیار وجهه دفاعیش قوی هست. یعنی چی؟ یعنی مثلا خیلی ساده و عامیانه، یک کشوری به یکی از اینا حمله کنه، الباقی موظف هستن برن اونا حمله نظامی بکنن یا در دفاع شرکت یا هر چیز. پیمان ورشو هم متقابلا همین بود برای جغرافیای شرق اروپا و شوروی سابق. بعد از جنگ سرد پیمان ورشو خود به خود، مثل شوروی تقریبا میشه که خود به خود که از هم فرو پاشید، این پیمان ها هم فرو میپاشن، چون دیگه درسته اون جغرافیا وجود داره، اون نظام سیاسی دیگه درش حاکم نیستن دیگه، اون پیمان فرو میپاشن،
البته نمیپذیرن
دیگه، اصلا معنا نداره، یعنی اون عرض کردم بار ژئوپلیتیکی دیگه وجود نداره، اون بارگذاری دیگه روی اون جغرافیا نیست. 4-5 سال بعدش چین ابتکار عمل رو در دست گرفت و یک سازمانی به اسم شانگهای 5 رو راه اندازی کرد.
4-5 سال بعد از
فروپاشی، بله 1996. ببینید فرایند فروپاشی 1989-90 دیگه اوجش تکمیل، 91 5 سال 6 سال 4 سال بعدش 1996 در واقع که میشه 1375 خود ما،
این 25 سال پیش
دقیقاً 26 سال پیش 25 سال پیش بعد این سازمان شکل گرفت. در سال 2001 یعنی 5 سال بعدش دوباره سازمان شانگهای 5 تغییر نام پیدا کرد به اسم پیمان همکاری های شانگهای یا سازمان همکاری های شانگهای. به این تفاوت پیمان و سازمان اینه، اول تفاهم یا پیمان با هم می نویسن، از دل اون یه دبیرخانه ساختاری یه نهاد ثابتی میشه سازمانش.
تعداد کشورها مهم نیست،
عرض میکنم چند تا بودن،
نه لو عموما نه اون شکل گیری که شما میگید
در حالا این نوع پیمان ها حتی در حالت منطقه ایش هم دو کشور به بالا باشه دیگه میشه پیمان. دو تا کشور میشه تفاهم نامه دو جانبه، میان کشوری سه تا کشور بشه میشه
پیمان،
یک پیمان که براش میذارن یک در واقع جایگاه یه ساختار دائمی و دبیر کل برای اون بذارن و اینها، که اون میشه سازمانی که از دل اون پیمان میاد بیرون. اونجا 2001-2002 بیشتر از سه کشور بودن، چین و روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان. نکته خیلی مهمی که داره اینه که ببینید تمرکز جغرافیایی اون ژئوپلیتیک که من عرض کردم خدمت شما روی آسیای مرکزی هست، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان. چین و روسیه هم دقیقاً مثل دو تا حاله پرانتز این ور اونور این جغرافیا بین اینها قرار گرفته.
درسته.
پیمان اولیه اقتصادی بود، برعکس ناتو که تفاهم اولیه پیمان اولیه نظامی بود، اینجا اقتصادی بود و به سرعت در واقع الحاقیه امنیتی هم پیدا کرد. الحاقیه امنیتی پیدا کرد یعنی چی؟ یعنی همون نظام‌های سیاسی که عرض کردیم تو این سرزمین‌ها هستن و با هم همراستا هستن. یکی از ویژگی‌ها و خصیصه‌هاشون این بود که در مقابل نظام غرب جلوگیری بکنن و این باعث شد که یک نگاه امنیتی هم به وجود بیاد، یعنی در مقابل نفوذ خیلی ساده ایالات متحده و غرب در آسیای مرکزی اینها برنامه‌هایی داشته باشه. این شد سازمانی که از دل این بیرون اومد شد سازمان همکاری شانگهای. ایران در سال 2005 یعنی باز دوباره 4 سال بعد از اون، این دوره‌های 4 ساله 5 ساله بازار تفاره، در سال 2005 ایران به همراه پاکستان، هند و افغانستان، الان این را هم من خدمت شما عرض ببین، از نظر جغرافیایی ایران، پاکستان، هند، افغانستان یعنی یک مجموعه از غرب و جنوب غرب آسیا، یعنی از آسیای میانه و مرکزی یه مقدار از نظر جغرافیایی که عرض کردیم کشیده شد به آسیا غرب و جنوب.
گسترده تر میشه دیگه،
هم گسترده تر میشه، هم حالا اگر فرصت باشه من میتونم تو چند کلمه دلیلش رو بگم.
آره بفرمایید حتما.
ببینید اونجا فقط یک فضایی بر روی خشکیه.
آها اینجا دیگه آب
روسیه، خود کشور روسیه در واقع اون ضعف جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیکش، دسترسی آنچنان نداشتن به آبهای آزاد، یه دریای بالتیک داره که اونجا ناتو تا سوئد پیش رفته، یعنی جلو تنفسش رو گرفته. این ولی هم میاد یه تیکه توی شرق اقیانوس آرام که همونجا تنگه برینگ، یه اصطلاحی بعض سیاست مداره آمریکایی داشتن، میگفتن ما بریم توی آلاسکا دستمون اینجوری بگیم نگاه کنیم روسیه رو میبینیم، یعنی منظورشون از این بود که چین هم یک دریای جنوبی چین بود که در اون دوران در محاصره مجموعه کشورهایی بود که حالا بعدا اونها خودشون پیمانی به اسم جنوب شرق آسیا یا آسئان رو تشکیل داشتن که اصلا به صورت سنتی مرکز نفوذ استعمار بود، امریکا، انگلیس و فرانسه، فیلیپین، عرض کنم خدمت شما، جنگ ویتنام اونجا اتفاق افتاد، مالزی، اندونزی، همین دریای جنوبی چینی که الان هم در اخبارهای یکی دو ساله دارید شما در مورد
هنوز بله مشکلاتی است.
این پیمان و این سازمان از نظر جغرافیایی با اتصال به این دو سه کشور که عرض کردم خدمت شما، ایران، پاکستان،
افغانستان،
هند و افغانستان، افغانستان در واقع در اصطلاح ما میگیم کریدور ژئوپلیتیکی، یعنی اون نقطه رو وصل می‌کنه به ایران، یک کریدوره. پاکستان به خاطر اینکه بین ببینید جغرافیای هند و جغرافیای ایران تماس بیشتری با آب و دریای آزاد داره، پاکستان که بین اینا قرار گرفته ما بهش میگیم استخوانبندی یا بکبون یا ستون فقرات ژئوپلیتیک، یعنی استخوانبندی
رابطه دیگه.
نه رابطه افغانستانه که کریدوره، پاکستان در واقع انسجام
میکنه اما ستون فقرات.
آره اینا حالا این اصطلاحاتو میگن به خاطر اینکه به هر حال این موضوعات خوب هست که آشنا بشن مخاطبین عزیز ما. به هر حال ایران داره وارد یک مرحله جدیدی میشه با حضورش در این پیمان که در مورد صحبت خواهیم کرد.
خب این الان این چهار کشور رو به غیر از ایران رو، یعنی پاکستان، افغانستان و هند، این سه کشور الان پذیرفته شدن؟
خیر من داشتم عرض. بله. سال 2005 ببینید سازمان پیمان سازمان و پیمان با هم دیگه ببخشید. سازمان همکاری شانگهای سه مرحله عضویت داره، یه عضویت دائم یا پرمننت داره، یه عضو ناظر داره و یه عضو در واقع میگن عضو گفتگو، یعنی عضو فقط طرف صحبت که ترکیه اونجا است. حالا عرض میکنم اون رده پایینه.
آه یعنی ترکیه هم اضافه شده؟
نه خیر، ترکیه فقط به عنوان عضو گفتگو کننده است اونجا، اضافه نشده. دلیلش هم اینه که توی ناتو، عضو ناتو هست.
آها نمیشه همزمان،
یعنی توی اون پایین ترین رده است. ترکیه به هر حال به خاطر حضورش در غرب آسیا و اتصال بین آسیا و اروپا، چون الان در ادامه من عرض میکنم هدف اصلی این هست که این سازمان هرچه بیشتر به سمت کل مجموعه اوراسیا بره، اروپا و آسیا بره، یعنی به دل اروپا نفوذ بکنه،
اروپای شرقی رو هم بتونه
بره. که ببینید دقیقاً اتفاقی که بعد از فروپاشی شوروی و جنگ سرد افتاد، کشورهای اروپای شرقی که عضو اون پیمان ورشو بودن خدمت شما عرض کردم، در مقابل ناتو بودن، دست از همین 2005 که شانگهای ایران، هند، پاکستان رو به عنوان عضو ناظر پذیرفت، اونها رفتن شدن عضو ناتو و ناتو بیشتر به سمت شرق حرکت کرد. یعنی شما اگر یه تصوری روی جغرافیا داشته باشه، این دوتا رو با دوتا رنگ نشون بدید، میتونید ببینید چجوری دارن به همدیگه وارد میشه. ایران، هند، پاکستان عضو ناظر هستن.
ترکیه هم که شدی عضو گفتگو کننده.
آره بله، در واقع ترکیه یک مسئله است بر اساس اون سیاست ها و استراتژی شانگهای. ترکیه به خاطر عضویتش در ناتو و همزمان عضویتش در اتحادیه اروپا، ببینید اتحادیه اروپا خودش در میان تقسیم بندی ها در بلوک غربی قرار میگیره، اون هم یه سازمان، حالا یه پیمان اتحادیه در بلوک. ترکیه عضویت نداره ولی شدیداً تمایل داره که یعنی یه پدیده خاصی میشه که به حال. البته ببینید حالا توی پرانتز من بگیرم، سیاست های حالا 4-5 سال گذشته ترکیه هم، ترکیه فکر میکنه که اینجوری حالا خیلی عامیانه اش اینه که در دو طرف لحاف، یعنی دو سمت رو میتونه بشینه و
واقعیت دو طرف داشته باشه.
ولی خب واقعیت همینه که هیچ طرف جدی نگرفته تو، نه اینه نه اتحادیه اروپا خیلی برای ترکیه ارج و قرب و ارزشی چیده، نه از این ور. حالا ایران داره میگه که تبدیل بشه به عضو دائم. در
چند سال باید عضو ناظر باشن؟ یعنی گذروندیم یا قانون داره یا نه؟
یه چنین قانونی نداره. نه یک مواردی داشته که حالا در ادامه گفتگو حتما به تفصیل در موردش میگیم. ایران تبدیل میشه به عضو دائم و اون دیدگاه و اون نظریه که کشیده شدن فضای جغرافیایی سازمان به غرب آسیا هم تبلور پیدا میکنه. و شما ببینید در غرب آسیا که کلی تر از شامل خاورمیانه هم میشه، از نظر جغرافیایی و سرزمینی بالاترین مزیت‌ها رو خب ایران داره دیگه. بقیه کشورها نه عمق سرزمینی دارن، نه بنزه ایران اتصال هستن. ایران هم شرق و غرب رو اتصال میکنه، هم الان به تازگی بحث‌هایی که مطرح هست در مورد کوریدورهای روابط شمال به جنوب. ایران در شمال به جنوب هم خیلی، یعنی موقعیت ایران
واقعا
بسیار ویژه هست. بله
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای میرزایی. من برمیگردم به شما، اما یک ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای دکتر نوذر شفیعی، کارشناس مسائل بین المللی. آقای دکتر شفیعی، من خدمت شما سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان عزیز و همینطور مهمان گرامی برنامه.
خیلی ممنونم آقای دکتر شفیعی. سوالی که من از شما دارم، به هر حال موضوع برنامه ما در مورد اولین سفر خارجی جناب دکتر رئیسی ریاست محترم جمهور هست که فردا به تاجیکستان سفر خواهند کرد برای شرکت در اجلاس شانگهای. سوالی که اینجا مطرح هست، چرا جمهوری اسلامی اصلا اساسا باید در پی پیوستن به این سازمان باشه؟
ببینید، اصلا وقتی که پایه منطقه گرایی ها یا سازمان های منطقه ای گذاشته شد، دلیلش این بود که بعضی از موضوعات و مسائل، و شاید خیلی از موضوعات و مسائل باشد که کشورها به تنهایی از حل اون بر نیان. بنابراین کشورها سعی میکنن برای اینکه دستاوردهای بیشتری داشته باشند عضو سازمان های بین المللی بشن. این یه نکته. نکته دوم این هست که معمولا کشورها به لحاظ انفرادی بعضا در رقابت با هم قرار می گیرند. سازمان های بین المللی شکل گرفت که این رقابت ها رو در مسیر سازنده هدایت کنه، یا مانع از آثار مخرب یا سربرآوردن این رقابت ها به سمت موارد منفی بر بیاد. بنابراین به خاطر این هست که اگر جمهوری اسلامی ایران مثلا تلاش میکنه که عضو سازمان همکاری شانگهای بشه، قطعا عضویت در این سازمان منافع مهمی رو برای ایران داره که اگر ایران خارج از اون باشه، اون منافع عاید ایران نخواهد شد. حالا تو صحبتهای آقای میرزایی هم من دیدم که به هر حال بعضا بهش اشاره میشد، ولی در هر حال این یک مزیت دو طرفه است. هم ایران برای سازمان همکاری شانگهای میتونه خیلی مفید باشه، و هم سازمان همکاری شانگهای میتونه برای ایران اهمیت داشته باشه. حالا اینکه این سازمان به طور مشخص چه فوایدی میتونه برای ایران داشته باشه، خب بحثای زیاد هست، ولی همونجوری که عرض کردم، صرف عضویت در سازمان همکاری شانگهای ایران رو از بسیاری از تنگناهای سیاست خارجیش خارج میکنه، یا کشورهای رقیب یا قدرتهای خصم رو از اعمال فشار بر ایران تا حدود زیادی باز میداره، یا محدودیتهایی که علیه ایران اعمال شده مثلا در حوزه اقتصادی، خیلی از این محدودیتها برداشته میشه. در کل فضای اقتصادی، سیاسی و امنیتی زیادی برای ایران در حقیقت به همراه داره.
درسته. آقای دکتر شفیعی، آقای به نظر شما با توجه به اینکه اولین سفر خارجی دولت جدید هست و خیلی از کارشناسان هم خوشبین هستن که عضویت ایران دائمی بشه در این شورای همکاری، نمیدونم چی اسمشو پیمان بذاریم،
سازمان
همکاری شانگهای، آیا شما خوشبین هستین به پذیرفته شدن دائم جمهوری اسلامی ایران در این سازمان؟
ببینید، به هر حال از عضویت ناظر ما در این سازمان زیاد میگذره، و بعضی از بهانه هایی که برای عضویت ما، یعنی برای رد عضویت دائم ما در این سازمان بود، بعضی از اون بهانه ها برطرف شده. موضوعاتی مثل عضویت دائم اینجور نیست که ما الان بریم در صحن سازمان همکاری شانگهای و اونجا بخواد دربارش تصمیم گیری بشه. موضوعاتی این قبیلی در واقع یک پیش مذاکره‌ای دربارش اتفاق میفته، یعنی ما قبل از اینکه وارد مذاکره بشیم، ساختار مذاکره چیده میشه. یکی از اجزاء ساختار مذاکره این هست که بالاخره مثلا در این موضوع مورد بحث خودمون، بحث عضویت دائم ایران چه خواهد شد. اینجا از پیش توافق‌های لازم صورت گرفته مگر اتفاق خاصی حادث بشه، بنابراین من بعید میدونم که در این مسیر با توجه به آنچه که از پیش تعیین شده در بحث عضویت ایران مشکلی پیش بیاد. ولی شما میدونید که فقط وقتی که اعلام شد ایران عضو دائم شد، اینجور نیست که بلافاصله از تمامی حقوق برخوردار بشه. این یه فرایندی داره که ممکن هست یکی دو سال و شاید تا سه سال مثلا درباره هند و پاکستان سه سال طول کشید که این عضویت در واقع نهایی شد. بنابراین شاید اعلامش اتفاق بیفته، ولی این که حقوق و تکالیف ایران در سازمان مثل یک عضوی که فعلا هست برقرار بشه، این به نظر من به این صورت اتفاق نمیفته.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر شفیعی از حضورتون در برنامه. متشکرم، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم، خدا به همراهتون.
خدا نگهدارتون. صحبت کردم با جناب آقای دکتر نوذر شفیعی، کارشناس مسائل بین المللی. اما عرض کنم که شما شنوندگان عزیز از طریق سامانه پیامکی 301035 میتونید نظرات خودتون، انتقادات و یا پیشنهادی اگر دارید حتما با ما در ارتباط باشید. همینطور تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم آماده دریافت نظرات و انتقادات و پیشنهادهای شما هست و به صورت زنده و مستقیم هم شما میتونید علاوه بر رادیو از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم رادیو گفتگو رو بشنوید و برنامه‌هاش رو پیگیری بکنید و به آرشیو کلی برنامه‌های رادیویی هم میتونید دسترسی داشته باشید. اما برگردیم به بحث. یکی دیگر از مهمانان برنامه ما، کارشناسان برنامه ما به جمع ما اضافه شدن، جناب آقای سید مصطفی صادقی، سردبیر سایت فردا. آقای صادقی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، عصر شما بخیر به حضرت عالی و مهمان محترم برنامه و حاضران در استودیو و البته به مخاطبان محترم این برنامه هم سلام عرض میکنم. امیدوارم که عصر خوبی رو داشته باشن. البته من این سعادت رو ندارم که جزو سادات باشم و خیلی در واقع دوست داشتم که منم جزو سادات بودم.
حالا خدمت شما اشتباهی بود که حالا بچه ها کردن، اشکال نداره ولی انشالله حالا یه رفتید این شاید شما هم سید کنم عرض کنم به محضرتون که ما خب موضوع برنامه همونطور که در جریان قرار گرفتیم بررسی اولین سفر خارجی ریاست محترم جمهور هست، با توجه به این که ایشون به نشست شانگهای میرن فردا پنجشنبه و فرصت هایی که فراروی جمهوری اسلامی ایران در این نشست است. ما بحث رو خوب آغاز کردیم با جناب آقای میرزایی و همینطور هم با دکتر شفیع به صورت تلفنی بحث رو ادامه دادیم. اما سوالی که من از شما میخوام بپرسم، به نظر شما مهمترین ممانعت های پیش روی ایران در عدم ورود به این سازمان و باقی ماندن در سطح عضو ناظر تاکنون چه بوده؟
این سفر سفر بسیار مهمی است، با توجه به اینکه حالا ایران حضورش در با عنوان عضو اصلی خیلی جدی‌تر شده، این بار گویا شرایط فراهم‌تره. این اتفاق خوبی است در تلیه حضور آقای رئیسی در سمتی که در واقع به عنوان رئیس جمهور دارن، این اتفاق خوبی است. سفر ایشون، اولین سفر ایشون به سمت شرق هست، این هم در واقع پیام خوبی است به غرب، پیام مهمی است به غرب، اونم در آستانه آغاز مذاکرات هسته‌ای احتمالاً اگر با این شرایطی که داریم می‌بینیم احتمالاً دور جدید رو ما تا چند وقت دیگری خواهیم داشت. به نظر می‌رسه که اتفاق بسیار مهمی است، یعنی می‌تواند ابزاری بهتر برای جمهوری اسلامی باشه در مورد گفتگو. دیدیم که وقتی که پیمان ایران و چین رسانه‌ای شد، طرف مقابل گاردش رو برداشت و به شکل دیگری با جمهوری اسلامی وارد معادله و در واقع مباحثه شد و در واقع شکلی از گفتگوها آغاز شد در اواخر دولت آقای روحانی و الان هم بیقراری هایی رو ما میبینیم. خصوصا امروز چند تا مقام آمریکایی صحبت کردن، اروپایی ها صحبت کردن، آقای مکرون تماس تلفنی داشته. اینها میشه از این برداشت بشود که جمهوری اسلامی بعد از دوران آقای روحانی شاید نگاهش به شرق متفاوت تر از قبل باشه. این اتفاق بسیار مهمی است که علی رغم اینکه بعضی ها اعتقاد دارن که مثلا این به ضرر مذاکراته، ولی این دقیق تر و درست ترش گویا این استش که وزنه ایران را در مذاکرات قوی تر کرده. در مورد اجلاس شانگهای هم اگر بخوایم به سوال شما جواب بدیم، بحث بر سر این است که خب همونطور که مهمان تلفنی برنامه من شنیدم گفتن و درست هم گفتن، عضویت دو عضوی که الان هستن 3 سال 4 سال طول کشید در واقع که عضویتشون به صورت رسمی اعلام شه، این که بپذیرن ایران عضو خواهد شد که احتمالاً این پذیرش در واقع صورت خواهد گرفت، ممکنه یک زمان طولانی و یک پروسه 3-4 ساله رو ما داشته باشیم که این عضویت به وجود بیاد و
کامل بشه.
بله کامل بشه و واقعا ما در صحن باشیم. موانعش هم این هستش که به هر حال ایران در بعد از قضیه